جاي.
فلسطين صبرا فالله ينفس كربتنا، ستعود لنا قدس دارا، وتعود لنا قدس وطنا.
بله، نصر من الله را از رادیو معرف تقدیمتون میکنیم. ما همچنان در خدمت جناب دکتر محمد رضا احمدی هستیم، استاد محترم دانشگاه، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل لبنان. داریم درباره در واقع پیشنهاد آتش بس از طرف آمریکا و اسرائیل صحبت می‌کنم. آقای دکتر، این پیشنهاد یه مقدار بیشتر درباره‌اش صحبت بفرمایید. حالا اینکه مقامات لبنانی در واقع چه واکنشی داشتن، اینکه اگر بند آزادی عمل ارتش اسرائیل باشه قابل پذیرش هست و نیست، یه نگاهی هم به قطعنامه 1701 داشته باشید که اصلا این قطعنامه چی بود، چرا تصویب شد، آیا اجرا شد یا خیر.
ببینید، یک وجه مشترکی بین جنگ فعلی و جنگ 33 روزه
بله
که قبلا بین حزب الله و رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد وجود داره، و اون این که در هر دو مورد، هم در جنگ 33 روزه و هم در جنگ فعلی، رژیم برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای داشت که عملیاتی بر علیه محور مقاومت انجام بده.
بله،
در اون هم در جنگ 33 روزه هم حزب الله متوجه موضوع شد، پیشدستی کرد، یه عملیات پیشدستانه انجام داد.
بله،
خدمت شما ثابت که دو تا از سربازا، اگه اشتباه نکنم، دو سرباز اسرائیلی رو به اسارت گرفتن و اسرائیل در واقع مجبور شد خارج از اون برنامه‌ریزی خودش دست به اقدام بزنه.
سه تا از نیروهای دفاعیشون هم کشته شدن، این بهانه ایشون داره. بله،
دست به اقدام زد و خدمتتون عرض شود که ظرف 33 روز درگیری، خب خساراتی به طرفین وارد شد، به خصوص به زاهیه و حزب الله و مناطق شیعه نشین خساراتی وارد شد.
بله،
ابتدا شورای امنیت با فشار آمریکا واکنشی نشون نمیداد.
درست.
حتی با درخواست ها برای آتش بس مخالفت میشد. از خانم کاندولزا رایس سوال کردن که معمولا شورای امنیت در جنگ هایی که اتفاق میفته دنبال آتش بس است، شما چرا با آتش بس مخالفت میکنید؟ مردم دارن رنج میکشن، درد میکشن، مشقت میکشن، زجر میکشن. با کمال وقاحت میگفت که این درد زایمان تولد خاورمیانه جدیده که مردم باید تحمل میکنن. به هر حال در اون عملیات هم به نتیجه دلخواهشون نرسیدن. بالاخره آمریکا ناچار شد با قطعنامه موافقت کرد، رژیم هم موافقت کرد. قطعنامه 1701 در واقع
بنابر پایانی بر جنگ 33
برای جنگ 33 روزه بود و بنابر این شد که نیروهای حزب الله مرز رو ترک کنن تا پشت رودخانه لیتانی عقب نشینی بکنن.
بله،
در مرز هیچ نیروی مسلحی غیر از ارتش لبنان و نیروهای سازمان ملل معروف به یونیفل وجود
نداشت.
در پیشنهاد جدید، من در بخش قبلی عرض کردم که بلینکن یه حرفی زد، گفت که اسرائیل باید موفقیت‌های نظامی خودش رو تبدیل موفقیت‌های استراتژیک بکنه. بعد برای این کار اومدن چیکار کردن؟ یک طرح آتش‌بسی رو پیشنهاد دادن به لبنانی‌ها، غیر از اون قطعنامه 1701. اونو میگفتن که دیگه الان موضوعیت نداره، باید مثلا شرایط جدید حاکم شده که لبنان زیر بار نرفت.
بله،
و اینها خب بعد از اون اومدن خدمتتون یه تعدیل های انجام دادن، در ضمن فشار نظامی رو به لبنان افزایش دادن و فشار نظامی رو افزایش دادن که در واقع با وجودی که الان ما در لبنان متاسفانه هنوز ریاست جمهوری رو انتخاباتش برگزار نشده، رئیس جمهور ندارن، دولت فعلی یک نوع دولت موقت هست، یک خلای قدرت رسمی در ساختار سیاسی لبنان فعلا وجود داره، از این موضوع میخوان سوء استفاده بکنن، خواسته های نامشروع خودشون رو تحمیل بکنن. به چه عنوان؟ که حزب الله کلا باید خل سلاح بشه، حزب الله منحل بشه. بعد از آتش بس هم در طول آتش بس اسرائیل مجاز باشه هر وقت تشخیص داد در سراسر خاک لبنان دست به عملیات نظامی بزنه. منظور همون در واقع موفقیت استراتژیکی که بلینکین میگفت معلوم شد که چنین خواسته های نامشروعی بوده. خب در اینجا ما در واقع در عالی ترین سطح سیاسی حمایت خودمون را از محور مقاومت حزب الله و دولت لبنان هم به وسیله سفر وزیر خارجه‌مون، هم به وسیله سفر رئیس محترم مجلس و هم اخیراً مشاور و نماینده و فرستاده ویژه مقام معظم رهبری جناب آقای لاریجانی اونجا رفتیم و اعلام کردیم که ما پشتیبانتون هستیم و همراه شما هستیم. خدمت شما شده که تن به خواسته‌های نامشروع و غیرقانونی امریکایی ها ندید. بله. همطور که آقای حسینی هم از بیروت گزارش دادن، از جمله خواسته‌هاش این بود که به جای نیروهای سازمان ملل، نیروهای در واقع همون کسایی که بلا فاصله بعد از طوفان الاقصی در عالی ترین سطح مقامات سیاسی آلمان، انگلیس، فرانسه و آمریکا هم وارد تل آویو شدن، اعلام حمایت کردن و هم خدمتتون شود که خط هوایی و خط دریایی انتقال سلاح و مهمات و تجهیزات به اسرائیل رو برقرار کردن. اینا میخواستن که در واقع میخوان تحمیل بکنن به جای نیروهای سازمان ملل، نیروهای خودشون در مرز مستقر بشه، یعنی در واقع همه چیز به نفع اسرائیل تمام بشه، که خب با توجه به اعلام حمایتی که شده که آقای نبیه بری و بقیه مقامات لبنان از جمله آقای میقاتی هم در واقع با این نوع آتش بس اعلام مخالفت کردند.
بله. خیلی ممنون آقای دکتر احمدی، باز هم ان‌شاءالله در خدمت حضرت عالی خواهیم بود. این روزها فرمایشات رهبر عزیزمون خیلی انرژی میده، هم به ما هم به حزب الله، که حضرت آقا فرمودن پیروزی از آن مقاومت و جبهه مقاومت با شهادت رهبرانش کمترین توقفی نخواهد داشت، و این وعده قرآنی که فإن حزب الله هم الغالبون، از صبر مفتاح الفرج، یادمون باشه صبر موجب فتح و پیروزی انشالله.
فتح مبین این است بسپار دنیا را، باران تداوت می کند انا فتحنا را،
انا فتحنا را.
دیدی سحر با ماست، دیدی که با عزم الهی دست دعای جنگل و کوه و کمر با ماست. بسپار دنیا را، فتح و ظفر با ماست، فتح و ظفر با ماست.
نبیه بری رئیس مجلس نمایندگان لبنان در گفتگو با از شرق الاوسط با اشاره به دریافت طرح پیشنهادی آمریکا برای آتش بس گفت این طرح حاوی متنی است که به موضوع تشکیل کمیته نظارت بر اجرای قطعنامه 1701 شورای امنیت با حضور برخی از کشورهای غربی برمیگردد که برای لبنان قابل قبول نیست. لبنان هم برای بررسی این پیشنهاد 3 روز مهلت خواسته و احتمالاً دوشنبه به طرح آتش بس آمریکا پاسخ خواهد داد. طرحی پرابهام که به گفته برخی محافل رژیم صهیونیستی هم با آن موافقت نکرده است. آقای حسینی همکار خبرنگار ما از لبنان در این باره میگوید:
باید دید که پاسخ لبنان به این پیشنهاد آمریکا چه خواهد بود. یک نکته. دوم این که آیا این پیشنهاد واقعاً پیشنهاد آمریکایی است یا نه، ساخته و پرداخته مشترک آمریکا به رژیم صهیونیستی است. این نکته دوم. و نکته سوم این که امروز در تل آویو رژیم صهیونیستی اعلام کرده که اصلا با طرح پیشنهادی آمریکا فعلا موافقت نکرده. این هم میتونه موضوعی باشه که در واقع حاکی از توزیع نقش میان آمریکا و رژیم صهیونیستی هستش.
اما چشم‌انداز کارشناسان برای پذیرش طرح آتش بس آمریکا چه خواهد بود؟ دکتر محمد شمس، کارشناس و پژوهشگر امور سیاسی و مدیر وبسایت الخنادق:
هر طرحی از طرف آمریکا بیاد بگه که به اسرائیل حق بده بتونه عملیات نظامی بعد از آتش بس در لبنان انجام میده، به هیچ وجه لبنان و حزب الله قبول نخواهند. به نظر من حزب الله جوابشون اینجوری خواهد بود، یعنی ثوابت لبنان اعلام میکنه که مثلا حق هیچ دخالت نظامی از طرف اسرائیل یا هر کشور دیگه حق ندارن، و این یکی از ثوابت های ما و آمادگی داریم برای مذاکره بعدی. من خودم اعتقاد دارم این جنگ به زودی متوقف نمیشه، چون نتانیاهو و پشتش آمریکا قصد ادامه جنگ تا مقاومت در لبنان از بین ببره، و صحبت های الان جدی که نه فقط 2 ماه دیگه، شاید تا بهار این جنگ ادامه داریم و جنگ تمام یار که اسرائیل از همه قدرتشون استفاده خواهند کرد با حمایت آمریکا و پشتیبانی آمریکا.
بله، و این نکته که نماینده فرانسه در سازمان ملل هم خواستار آتش‌بس فوری در لبنان شد. ما این بحث رو با آقای دکتر احمدی تا ثانیه‌های دیگر پی خواهیم گرفت.
حمله هایی که اسرائیل انجام داد روز 26 اکتبر، با توجه به اینها ما باید توجه داشته باشیم که باید برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع تلاش بکنیم از راه های دیپلماتیک، و الان زمان مهمی هست و زمانی هست که ما باید فوراً برای کاهش تنش ها اقدام بکنیم و دست به دست هم بدیم تا با برقراری آتش بس در غزه و لبنان زمینه رو برای آرامش هرچه بیشتر در خاورمیانه فراهم بکنیم. تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان باید به طور کامل رعایت بشه. اسرائیل باید نیروهای خودش رو از لبنان خارج بکنه و فرانسه به امنیت اسرائیل هم متعهد هست و معتقد هست که باید امنیت اسرائیلی ها هم حفظ بشه. در غزه هم ما باید شاهد اون باشیم که همه اسرا آزاد میشن تا زمینه برای برقراری آتش بس در غزه هم فراهم بشه.
خونه ها راهی میشن، کبیره که جا میمونه، کبیره که توی دلش حسرت دریا میمونه. به اجنبی بگین باید خنجرشو قلا اعتراف کنه، کارش به آخر رسیده، بهتر اعتراف کنه. تا کی میتونه دور باغ سیمای خاردار بکشه؟ فکر میکنه که میتونه بین ما دیوار بکشه.
پژوهشگر و تحلیلگر مسائل لبنان، استاد محترم دانشگاه جناب دکتر محمدرضا احمدی همچنان در استودیو هستند. بحث مقاومت در لبنان، بحث آتش بس رو می‌خوایم پی بگیریم. و آقای دکتر، این سوال که چرا رژیم صهیونیستی قبلا آتش بس رو نمی‌پذیرفت، الان پیشنهاد دادن؟ اصلا پیشنهاد آتش بس در چه شرایطی قابل مذاکره و گفتگو هست؟ چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه که بالاخره از جنگ و تجاوزهای بعدی جلوگیری بکنه؟
ببینید، من یک کلید واژه‌ای رو به نقل از آقای بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده خدمت شما عرض کردم.
بله،
اسرائیل باید موفقیت های نظامی خودش رو تبدیل به موفقیت های استراتژیک بکنه. اگر این اتفاق نیفته، پذیرش آتش بس یعنی پذیرش شکست مطلق نتانیاهو. بله. و ارتش اسرائیل و رژیم اسرائیل و خدمت شما شود که و فروپاشی اصول دکترین بن گوریون. چون این جنگ حدود بیش از 13 ماهی که الان طول کشیده با هیچ یک از اصول چندگانه‌ای که بن گوریون برای مدیریت جنگ و دفاع از اسرائیل و توسعه اسرائیل و در واقع اداره اسرائیل پیشنهاد داده بود و طی این 74 سال رژیم طی اون انجام بر اساس اون و در چارچوب اون کار میکرد، این عملیات طوفان الاقصا کلن دکترین نظامی اسرائیل رو کلن همه رو به هم زده. اونجا گفته که باید شما جنگ رو بسیار محدود، برق‌آسا، کنترل شده، محدود انجام بدید، سریع جمعش بکنید. الان این کنترل به اصطلاح این اصل کلن به هم خورده. گفته در طول جنگ به هیچ عنوان داخل اسرائیل نباید کشیده بشه، جنگ حتما باید توی خاک دشمن باشه. الان عکس اون اتفاق افتاده.
بله.
در طول جنگ گفته که شما باید به هر نحوی شده آرامش، امنیت و رفاه شهروندان اسرائیلی رو فراهم بکنید، که الان بیش از 500 هزار نفر مهاجرت معکوس کردن، مهاجرت به اسرائیل کلن متوقف شده، بسیاری از کسب و کارها تعطیل شده چون نیروهاشون رو فراخوان زدن، به عنوان نیروهای ذخیره در خدمت ارتش قرار گرفتن. به هر حال اهدافی هم که اعلام کرده بودن در جنگ غزه هیچ کدوم رو موفق نشدن انجام بدن، نتونستن حماس رو از بین ببرن، خل سلاح بکنن، نتونستن اسراشون رو آزاد بکنن. بنابراین پذیرش آتش بس بدون دستیابی به اهداف استراتژیک براشون به منزله چی هست؟ به منزله بالا بردن دست‌ها و پذیرش شکست. به همین دلیل هست که اون چرا که در میدان نبرد نتونستن به دست بیارن، چون الان حدود 40 روزی هست که اینا دارن تلاش میکنن یه چند صد متری در خاک لبنان بتونن پیشروی بکنن، نتونستن موفق بشن. فقط بعضی از روستاهای همجوار مرز رو با نامردی تمام و با ناجوانمردانه ترین روش های نظامی منفجر کردن، تخریب کردن، بمباران کردن، این کارها رو کردن، ولی هنوز نتونستن خاکی رو تصرف کنن و حضور خودشون، حضور نامشروع خودشون رو اونجا چکار کنن، تثبیت بکنن. در جنگ 33 روزه هم که قطعنامه 17-01 اعلام کرده بود که اسرائیل کلن باید خاک لبنان رو ترک بکنه، تخلیه بکنه و تمامیت ارضی لبنان رو به رسمیت بشناسه، اونجا هم رژیم این نکته رو رعایت نکرده، هنوز مزارع شبعا رو در اختیار داره، بعضی از قسمت‌های دیگه لبنان رو هم تخلیه نکرد. بنابراین این که الان در این شرایط آتش بس رو در واقع یکی پس میزنن یکی پیش میگیرن و نقش پلیس بد پلیس خوب رو دارن بازی میکنن، فرانسه میگه که به اصطلاح نقش پلیس خوب رو داره بازی میکنه، خواستار آتش بس هست، ولی اسرائیل خودش میگه که نه، این در واقع میخوان فشار بیارن به حزب الله، فشار بیارن به مردم جنوب لبنان، فشار بیارن به دولت لبنان که شرایطی رو که اسرائیل میخواد در آتش بس بپذیرن. بنابراین در چنین شرایطی عقب نشینی و پذیرش این شرایط در واقع یک خودکشی هست، یک خطای استراتژیک هست که به هیچ عنوان در واقع این رفت آمدهایی هم که مقامات عالی رتبه ایرانی به لبنان داشتن در واقع برای پیشگیری از این خطای استراتژیک.
آقای دکتر، یه مهمان تلفنی داریم، باشون صحبت کنیم، برگردیم توی بخش پایانی در خدمت هستالی خواهیم بود. 20:45 دقیقه است. سلام میکنم به جناب محمد مهدی شریعت مدار، رایزن فرهنگی سابق کشور عزیزمون در لبنان. آقای شریعت مدار سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید به ویژه برنامه نصر من الله رادیو معارف.
سلام علیکم، شب شما مهمان عزیزتون در شنوندگان رادیو معارف
زنده باشید. آقای شریعت مدار، در لبنان تا الان چند آتش بس برقرار شده و هر کدام چقدر دوام داشته و حضور نیروهای یونیفیل در آتش بس پیشین لبنان چقدر مؤثر بوده؟
من فکر کنم چون لبنان بارها در معرض تجاوزات رژیم صهیونیستی قرار گرفته و حتی قبل از تجاوزات رژیم صهیونیستی تشکیل ارتش جنوب لبنان به فرماندهی حداد و آنتوان لهب رو داشتیم و منهای این حملات هوایی ارتش رژیم صهیونیستی مرتبا در لبنان در طول این سالها و دهها ادامه داشته، بهتر است که درباره در واقع اسناد و قطعنامه های بین المللی فکر میکنم شما دارید سوال میکنید.
بله،
خبزت قطعنامه مهم هستی که پرده 59 و 11-1 که این روزها هم خیلی داره مطرح میشه.
درست،
در پرده 59 که خب از ولله هیچگاه اون رو نپذیرفت، بحث خلع سلاح حزب الله مطرح شده.
بله،
در 17-01 من اولا بگم 17-01 تنها قطعنامه است که تحت تأثیر کنشگری میدانی از سوی مقاومت تغییر کرد. معمولا قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در خارج از سازمان، در خارج از شهر شورا پخته میشه، به خصوص توسط پنج کشور که دارای عضویت دائم هستند.
بله،
و معمولا وقتی در صحن شورا مطرح میشه رأی میاره و حتی جز یکی دو مورد تا کنون در طول این دو سه دهه ما حتی استفاده از حق طورم نداشتیم. این دسته یک تنها قطعنامه بین المللی است که در جنگ 33 روزه با توجه به پیروزی هایی که حزب الله در عرصه این نبرد توانست به دست بیاره تغییر کرد و نزدیک شد به آنچه مقاومت در پی آن بود. از جمله این که خلع سلاح حزب الله در این قطعه نیامد، البته عقب نشینی حزب الله به پشت رود لیتانی و همینطور عقب نشینی ارتش رژیم صهیونیستی به 7 کیلومتری مرز میان لبنان و فلسطین اشغالی تحت کنترل رژیم صهیونیستی پیش بینی شده. حالا البته در مورد مرز هم اختلافاتی وجود داره، حالا خط آبی که معمولا در نظر گرفته میشه مد نظر. این قطع رو خود رژیم صهیونیستی حاضر به اجراش نیست، نشده و نیست و نخواهد
بود.
در این که هیچگاه رژیم صهیونیستی تمایل ندارد که نیروهای نظامی شده به 7 کیلومتری پشت مرز لبنان به عقب براند و طبعا تا کنون اجرا نشده است. اما در مورد نیروهای یونیفل در واقع در حد نظارت و کنترل بر اوضاع اونجا حضور دارند.
بله.
عمل نظامی هیچ وقت انجام نمیدن و در طول این سالها در نقاطی و در اماکنی که مختص اونها حضور داشتند و به گشتنی هم در مرزهای بین دو طرف میپردازند، نقش چندانی صحنه عملیات
بله. خیلی ممنونم جناب شریعت مدار، عذرخواهی میکنم مزاحمتون شدیم، اگر فرمایش ندید باشون خداحافظی بکنیم.
من از این شما سوالی داشته باشید در خدمت.
زنده باشید، خیلی لطف کردید، با شما خداحافظی میکنیم.
اجدادنا صنعوا الحياه والهموا الكون ضياء اجدادنا صنعوا الحياه والهموا الكون ضياء نحن أجدادنا صنعوا الحياة وألهموا الكون ضياء أجدادنا صنعوا الحياة وألهموا
پیش برنامه نصر و من الله رادیو معارف ساعت 21 دقیقه حدوداً 7-8 دقیقه دیگه با شما هستیم. دقایق پیش گفتگو کردم با جناب آقای محمد مهدی شریعت مدار، رایزن فرهنگی سابق ایران در لبنان، و توی بخش پایانی هم در خدمت جناب دکتر محمد رضا احمدی هستیم، استاد محترم دانشگاه و تحلیلگر مسائل لبنان. آقای دکتر یه جمع‌بندی فکر می‌کنم حدود 3-4 دقیقه زمان داشته باشیم.
ببینید یه چند تا نکته ای رو من به عنوان نکات پایانی و جنبندی بس عرض میکنم.
بفرمایید.
این که الان ما در روزهای پایانی دولت دموکرات ها، دولت آقای بایدن هستیم.
بله.
و اینها در واقع هر نوع حمایتی که از اسرائیل میشد انجام بدی انجام دادن، ولی همین باعث شد که در واقع جو جهانی بر علیه اسرائیل و حامیان اسرائیل شکل گرفته و یکی از دلایل شکست دموکرات‌ها در برابر ترامپ رو با وجود اینکه چندین پرونده قضایی داره در حال محاکمه هست، ولی باز مردم آمریکا به ترامپ رأی دادن، به دموکرات‌ها رأی ندادن.
بله.
و بنابراین دموکرات‌ها خیلی مایل هستن که در این روزهای پایانی خودشون حداقل یک دستاوردی رو در واقع از خودشون در واقع نشون بدن. نکته بعدی این هست که آقای ترامپ که انتخاب شده، خب یک سابقه ای از دوره ریاست جمهوری 4 سالی قبلی خودش در افکار عمومی منطقه و بین المللی به یادگار گذاشته و احتمال داره که ترامپ جدید هم باز همچنان همون ترامپ در واقع یک رهبر یک کشوری که ادعای ابرقدرتی داره به عنوان یک فاشیست قدرتمند، که چون کنگره و سنا رو الان در اختیار دارن یه مقدار دستش هم بازتر هست برای رفتارهای فاشیستی. اما خب یک احتمال هم هست، یک سناریو هم هست که نه، با توجه به عبرت‌هایی که از اون دوره و دولت بایدن گرفتن، این بار ممکنه که آقای ترامپ همون ترامپ بیزینسمن باشه.
بله.
کاسبکار باشه، نه یک فاشیسته که میخواد خدمت نشر که ادای ابرقدرتی در بیاره. بحث بعدی این هست که ایشون حالا گفته میشه به اسرائیل مهلت داده، گفته تا قبل از این که من وارد کاخ سفید بشم هر کاری میخوای بکنی انجام بده، بنابراین باز برمیگردیم به همون نکته کلیدی که آقای بلینکن گفته بود که ما الان به اصطلاح زمانش رسیده که موفقیت‌های نظامی رو تبدیل به موفقیت‌های استراتژیک بکنیم. بنابراین الان فشار میارن که در واقع خواسته های خودشون در قالب قطعنامه یا آتش‌بس تحمیل بکنن به لبنان، و تحلیل نهایی این هست که در این شرایط محور مقاومت و ایران به هیچ عنوان نباید عقب نشینی بکنن از خواستهای خودشون. عقب نشینی در این شرایط در واقع به ضرر محور مقاومت و قطعا و یقینا به نفع رژیم قاسم صهیونیستی خواهد بود. بنابراین احتمال این که پذیرفته بشه آتش بس با شرایطی که آمریکایی ها میخوان تحمیل بکنن به لبنان بسیار بسیار ضعیف هست، و خدمتتون عرض شود که این خط رسانه‌ای هم که بعضیا در داخل کشور متاسفانه ترسیم کردن و دارن تعقیب میکنن که به نوعی مانع از اجرای عملیات وعده صادق سه بشن، این خط رو هم باید در واقع بطلانش رو به صراحت اعلام کرد و همطور که مقام معظم رهبری فرمودن حتما باید با قدرت محور مقاومت روی خواسته های خودش و اهداف استراتژیک خودش پافشاری بکنه.
بله.
و انشالله اونطوری که حضرت آقا و شهید سید حسن نصرالله در همون روزهای آخر عمر شریفشون فرمودن که سنن تسر قطعا، انشالله که این پیروزی قطعی انشالله. که وعده سید حسن و قبل از ایشون هم حضرت آقا وعده فرمودن انشالله که حاصل بشه.
آقای دکتر اشاره به خط رسانه‌ای، اگر لطف کنید کمتر از دو دقیقه این سوال منم جواب به ذهنم رسید، این که در فضای رسانه‌ای لبنان یا مقاومت اسلامی و پشتیبان‌ها یا از جمله جمهوری اسلامی ایران رو پیشاپیش عامل شکست آتش بس پیشنهاد اعلام می‌کنن.
همون خط رسانه‌ای که عرض کردم.
بله فرمودید.
یعنی در واقع اون خط رسانه‌ای میخواد مقاومت لبنان رو مقصر جلوه بده، که من در بخش‌های قبلی عرایزم عرض کردم که اصلا اینها نتانیاهو رو آوردن روی کار که محور مقاومت رو به طور کلی سرکوب بکنن.
درست.
یعنی طوفان الاقصی هم نبود قطعا اینا سراغ عرض کردم از محله شیخ جراح شروع کردن، بعد رفتن سراغ اردوگاه جنین، قرار بود کلن خدمتتون عرض میکنم که کرانه باختری رو وادار بکنن که تخلیه بکنن، بعد برن سراغ غزه، ترتیب اینا رو که دادن بیان سراغ حزب الله، بعد برن دوباره سراغ خدمت شما سعادتی سوریه، سراغ هشت شعبی، سراغ انصار الله، و قطعا و یقینا اگر شرایط رو فراهم میکردن سراغ ایران هم میبادن، چنان که 1401 در اختشاشات در واقع اون فتنهی که بپا کردن، اختشاشات سال 1401 حدود 100 مثلا ما فکر کردیم کمتر بودن، اونو بعدا معلوم شد، من اطلاعاتی به دست آوردیم که حدود 100 کشور ائتلاف کرده بودن که در واقع پرونده ایران رو برای همیشه، پرونده جمهوری اسلامی رو در واقع مختومه اعلام بکنن و ایران رو تجزیه بکنن به چندین کشور.
بح. خیلی ممنونم آقای دکتر محمدرضا احمدی استاد محترم دانشگاه، امشب در خدمت این بزرگوار بودیم. می‌خوایم باهاتون خداحافظی بکنیم تا روز دوشنبه که باز هم در خدمتتون باشیم. هم غزه، هم لبنان، هم شام، هم ایران، یک آرمان داریم، یک روح، یک پیمان. در جاده بیروت همراه مقنیه، پای جبل عامل همگام با چمران، تا بر زمین خونه سید حسن جاری است، فریاد میجوشد از قلب این میدان.
فریاد و بغض بی صدا بازم به آسمون رسید، دستای غم یه مادر رو تو دامن جنون کشید، یه دنیا عشق تو چشمای خیس ستاره ها نشست، وقتی که سقف خونه ها رو سر بچه ها شکست، یه دنیا عشق تو چشمای خیس ستاره ها نشست، وقتی که سقف خونه ها رو سر بچه ها شکست، شاخه زیتون رو ببین شکسته زیر چکمه ها، دنیا تو بغض و غیرته آدمکای بی صدا، شاخه زیتون رو ببین شکسته زیر چکمه ها، دنیا تو بغض و غیرته آدمکای بی صدا. تمام جرمشون هنوز یه باور مقدسه، توی نگاه سرزمین عشق یه طفل نورسه، شکست افتاده رو خاک قد رشید جوونا، کی میشه از راه برسه عطر گلای آشنا. شاخه زیتون رو ببین شکسته زیر چکمه ها، دنیا تو بغض و غیرته آدمک های بی صدا. شاخه زیتون رو ببین